من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الإشراق الثاني في وحدانية الواجب تعالى إن جلسين دي إن لنا بإعلام إلهي برهانا عرشيا على هذا المطلب الشريف الذي هو الوجهة الكبرى لأهل السلوك محكما في سماء وثاقته التي ملأت حرسا شديدا لا يصل إليه لمس شياطين الأوهام ولا يمسه القاعدون منه مقاعد للسمع إلا المتحرون من الأرجاس النفسانية المكتسبة من ظلمات الأجسام. إشراق دوم از شاهد سوم درباره توحید الهی است. در إشراق اول به اثبات وجود واجب الوجود پرداخت، در إشراق دوم به وحدانیت و توحید واجب الوجود می‌پردازد. که فرماید این برهانی که میخوام بگم یک برهان عرشی هست که با اعلام الهی به دست آمده، خلاصه از اون برای اینی که هر کسی دسترسی به اون نداره، یک قلب پاکی نیاز است تا یک طهارت درونی از ظلمت ها و از اوهام نیاز است تا انسان بتونه به این برهان دست پیدا بکنه. این برهان این است که می‌فرماید واجب تعالی منتهای حاجات هست، یعنی تمام سلسله ممکنات و تعلقات و احتیاجها همه به همه به واجب تعالی منتهی میشن. پس خود واجب تعالی دیگه حاجتمند نیست، چون اگر باز واجب تعالی معاذ الله محتاج باشد حتما باید ممکن باشد و منتهی بشود به حلقه دیگری و تسلسل پیش میاد، و چون تسلسل یا دور محال است پس همه سلسله تعلقات و امکانات باید به واجب تعالی منتهی شود و واجب تعالی دیگه خودش حاجتمند نباشد، یعنی وجود واجب تعالی دیگه توقف به چیزی ندارد. خب وقتی توقف به چیزی نداشت، بی نیاز محض بود، باید بسیط الحقیقه من جمیع الجهات باشد، چون اگر بسیط الحقیقه نباشد، مرکب باشد حقیقتش، عدم در او راه داشته باشد، مرکب از وجود و عدم باشد، مرکب از وجود و ماهیت باشد، مرکب از اجزا باشد، خلاصه یه نحوه ترکبی داشته باشد و یک نحوه بساطتی نداشته باشد، یعنی میشه محتاج به اجزاش، میشه ناقص، چون یک مرتبی از عدم در او راه پیدا کرده. اما وقتی بسیط الحقیقه شد، یعنی وقتی بی نیاز محض شد، میشه بسیط الحقیقه. وقتی بسیط الحقیقه شد من جمیع الجهات، دیگه هیچ نحو ترکبی در او راه نداره. پس بنابراین ذات واجب تعالی واجب الوجود است من جمیع الجهات، از تمام کمالات، یعنی ذاتش واجب الوجود است، علمش واجب الوجود است، قدرتش واجب الوجود است، حیاتش واجب الوجود است، در هیچ یک از کمالات نقصی و عدمی و فقری و حاجتی در او راه ندارد. نه، اصلا فرض بر اینه که وجود به حسب عقلی یا واجب الوجود است یا ممکن الوجود. واجب الوجود یعنی وجود عین او برای او ضرورت دارد، ممکن الوجود یعنی وجود و عدم برای او علی‌السویه است، میتواند باشد میتواند نباشد، حصر عقلی است. این مقدمه اول، یعنی الموجوده به حصر عقلی یا واجب الوجود است یا ممکن الوجود، این مقدمه اول، چون ارتفاعش نشاید اجتماعش هم نشاید. مقدمه دوم این است که موجوداتی که بالبداهه درک می کنیم وجود دارند، مثل میز و صندلی و زمین و زمان و آسمان و بر و بحر و شجر و فلک و حجر، همه اینها می دانیم ممکن وجودن، چون وجود وجود عدم برایش علی‌السویه است، می تونه باشه می تونه هم نباشه، وجود پیدا نبود به وجود آمد بعدم از بین میره. خب اینم مقدمه دوم. مقدمه سوم این است که این سلسله موجودات ممکنه که ثابت شده ممکنن، آیا به واجب الوجود منتهی می شوند یا نمی شوند؟ اگر به واجب الوجود منتهی می شود ثبت المطلوب، اگر نمی شود حصر عقلی باز، یا می شود یا نمی شود. اگر نمی شود به واجب الوجود منتهی نمی شود، خب یا دور یا تسلسل پیش میاد که محال است. برهان اشراق اولین بود. حالا وقتی پذیرفتیم واجب الوجودی هست، میگه واجب الوجود باید من جمیع الجهات باشد. اگر قرار باشه بگیم ذاتش واجب وجوده ولی در مثلا قدرت واجب وجود نیست، در علم واجب وجود نیست، اندام تو یالله. خب وقتی واجب الوجود من جمیع الجهات بود، هیچ جهت امکانی و امتناعی و عدمی در او راه ندارد. چرا؟ چون اگر واجب الوجود جهت عدمی درش راه پیدا کرد، یعنی لازم ترکیب من الوجود و العدم. اگر نقص در او راه پیدا بکند، لازم ترکیب من الکمال و النقص. وقتی اینطوری شد، از ترکیب پیدا کرد، از ترکیب مستلزم للامکان. وقتی مرکب شد میشه ممکن الوجود. چرا؟ چون وقتی مرکب شد، مرکب محتاج اجزایشه، وقتی محتاج شد میشه ممکن، چون کل محتاج ممکنه، در حالی که ما ثابت کردیم واجب الوجود است. پس اگر واجب الوجود مرکب باشد ممکن میشود، لیکن طالبات فالمقدم مثله. پس واجب وجود بسیط الحقیقه است من جمیع جهات، واجب الوجود است من جمیع جهات. خب وقتی عذر میخوام، خب فرق نمی کنه، وقتی نیاز، وقتی اجزا بود محتاج اجزایش میشه، اشکال نداره، محتاج میشه، محتاج اجزا میشه. وقتی احتیاج پیدا کرد، احتیاج مستلزم امکانه، چون امکان و احتیاج مسابقه همه، نمیتونه واجب الوجود باشه دیگه. میگه خب حالا که این مطلب روشن شد، خب وقتی واجب وجود بسیط الحقیقه شد، بسیط الحقیقه دیگه تکرر بردار نیست، وجود محض و وجود بعد دیگه تعدد بردار نیست. یعنی معنا نداره که بگید آقا ما دو تا وجود محض داریم، چون وقتی دو تا وجود محض داشتید، باز این دو تا وجود یه وجه اشتراکی دارن که وجوده، یه وجه افتراق دارن که یکی الف یکی ب، پس مرکب از وجه اشتراک و وجه افتراق خواهد بود. وقتی مرکب از وجه اشتراک و وجه افتراق شد، باز میشه ممکن وجود. پس بسیط الحقیقه بودن وقتی ثابت شد، توحید هم ثابت می شود. لذا این فرماید که این یک برهان عرشی است که به اعلام الهی برای ما آمده، چون از بسیط الحقیقه در واقع آمده به اثبات توحید رسیده. حالا عبارت هم بخونیم. می فرماید ان لنا به اعلام الهی برهان عرشی على هذا المطلب الشریف الذي هو الوجهة الكبرى لأهل السلوک. می فرماید بر این مطلب شریف یک برهان عرشی، یعنی برهانی رفیع، که بر قلب مؤمن نازل شده است، چون قلب المؤمن عرش الرحمن، به ذات تعبیر برهان عرشی کرده، میگه بر این مطلب شریف یک برهان عرشی وارد شده است از طریق اعلام الهی، یعنی برهان عرشی هم به عنایت الهی برای ما حاصل شده است. این مطلب شریف مطلبی است که هو الوجهت الکبرا، یعنی وجهه یعنی مورد توجه قرار گرفتن، کبرا هم خوب یعنی بزرگ و شدید، و یعنی این مطلب شریف که بحث توحید و وحدانیت الهی باشد شدیداً مورد توجه اهل سلوک قرار گرفته است. هو رو به مطلب شریف بزنید بهتره، حالا اگر به برهان عرشی هم بزنید اشکال نداره، ولی از باب الاقرب للاقرب مناسب تر است که اهل سلوک توجه بسیار شدیدی نسبت به وحدانیت الهی داشته. محکمن عطف بیان برهانن هست، یه برهان عرشی بر این مطلب به اعلام الهی برای ما حاصل شده است که این برهان الهی محکم است، یعنی استحکام دارد، استحکامش هم فی سماء وساقت، در آسمان وساقت تحقق پیدا کرده، یعنی اینطور نیست که یه استحکام زمینی باشد که با یه زلزله بلرزه، نه، استحکام آسمانی است. اونم چه آسمانی؟ التی صفت سماه، آسمانی که ملعت حرسن شدیدن پر شده است از نگهبانان قوی. توجه دارید؟ یعنی آسمان همچه آسمانی است که کلی نگهبان داره، حارس داره، که لا یصل الیه لمس شیاطین الاوهام، لا یصل الیه لمس شیاطین الاوهام، یعنی این آسمان آسمانی است، یا این برهان در این آسمان، چون ضمیر الیه گفته نه الیها، عرض کنم لمس شیاطین، مس شیاطین اوهام به این برهانی که در آسمان وساقت است نمیرسد، عقول فقط به این براهین را پیدا میکنه، نه اوهام. مثلا این چون معمولا جنیان بیشتر اهل اوهام هن، یا مثلا فرض کنید شیاطین انس اهل اوهام هن، مثلا کسی که تو مرتبه شیطنت و شیاطین باشه با اوهام سرکار داره، شیطان با برهان سرکار نداره، چه شیطان انس چه شیطان جن. خلاصه شیاطین انس و جن چون با وحی سر کار دارن نه با عقل، لذا به این آسمان وساقت را پیدا نمی کنن تا این برهان رو بیابن و درک بکنن. می فرماید که ولا یمسه القائدون من، و این برهان رو قائدون از برهان، یعنی نشستگان از این برهان نمی تونن مس کنن. مقاعد السم، اینایی که خلاصه قعود پیدا کردن برای شنیدن و حاضر نیستن بلندشن و این حقایق رو بشنون، الا المتحرون، مگر اهل طهارت. داره یه اقتباسی از سوره جن، بله، اما خب یه مقدار خودشم اضافه کرده باهیه. این تو مثلا ما از ملعت حرسن شدیدن تو گیومه گذاشته تا متحرون، ما آیه اینطور نیست، آیه شو پیدا کنید،
آیه
8 سوره جن بخونید. بله، این به هر حال اینطور آیه رو الا المتحرون من الارجاس، یعنی نجاسات، ارجاس نفسانیه، ارجاسی که المکتسبه من ظلمات الاجسام، میگه مگر کسانی که مطهرن اهل طهارت، طهارت از نجاسات نفسانی که از ظلم و از اجسام ظلمانی کسب میشوند، اینایی که از این نجاسات پاکن میتوانند این برهان رو مس کنند و برهان عرشی رو بیابند. تو برهان عرشی، پس قلب المؤمن بعد عرش الرحمن باشه که بتونه این برهان رو بیابه. این نشون میده، این عبارت ملا صدر نشون میده که خلاصه برهان و عرفان از هم جدایی ندارن. یعنی شما ممکنه مثلا فرض کنید یه براهین ساده ریاضی مثلا که کمک میکنه به حل معادلات یک مجهولی راحت به دست بیاد، اما اگر میخواید براهین متعالی رو کسب کنید، برهان متعالی رو، باید اهل شهود هم باشید. به تعبیر دیگر حکمت متعالی ملا صدر اینطور نیست که به کسی بگه ملا صدر در مقام گرد آوری اطلاعات از شهود استفاده کرده، در مقام داوری چون حکمت متعالی فلسفه است از برهان عقلی کمک گرفته. نه، اصلا اونجا که شهود می کند برهان رو می یابد، بعد هم بیانش می کنه که من شما بفهمیم. از خود برهان رو شهود می کنه ملا صدر. این میگه ان لنا به اعلام الهی برهانا عرشی محکما فی سماء وساقته. و کسی که متحر از ارجاس نفسانی است، کسی که خلاصه از شیاطین اوهام دوره، این شخص میتونه این حقاق بیابه. یعنی تهذیب نفس میخواد، با شهود این برهان به دست میاد. توجه داری؟ یعنی صرفا با خلاصه حکمت بحثی به دست نمیاد، حکمت شهودی نیازه. ولی ببینید برهان هم امراشه، لذا برهان هم بیان میکنه. ما هم که شهود نکردیم، هنوز به مرحله قلب المؤمن عرش الرحمن امثال بنده نرسیدیم، خب این میفهمیم چی میگه، قانع هم میشیم، برهان محکمی است. نه، این در واقع از قضا قائد، این میگه قائدون نشستگان از این برهان که نشست، نه این همینه، مقاعد لسم، نشستن برای شنیدن اما نمیشنوند. لا یمسه او، نکته اینجاست، بله این مقاعد لسم معلومه، یعنی نشستگانی که برای نشستن تا بشنوند اما نمیتونن مگر اهل طهارت باشه. یعنی آدمی هم که اهل طهارت باشه اگر قعود هم داشته باشه باز حقایق رو میتونه بشنوه. بیان ذالک ان الواجبه لما کان ینتهی الی سلسله الحاجات و تعلقات فلیس وجوده متوقفا علی شیء فیکون بسیط الحقیقه من جمیع الوجود وجود و ذاته واجب الوجود من جمیع الجهات کما انه واجب الوجود بالذات. میفرماید واجب وقتی که منتهی بشود به سوی اون واجب تعالی، سلسله حاجات و تعلقات، یعنی واجب تعالی منتهای حاجات بشود دیگه، فلیس وجود واجب تعالی متوقفا بر چیزی، توقف بر چیزی ندارد. وقتی توقف بر چیزی نداشت پس می باشد واجب تعالی بسیط الحقیقه، فیکونو بسیط الحقیقه، اونم من جمیع الوجود، از جمیع جهات بسیط الحقیقه است. این هیچ جنبه حاجت و عدمی در او راه ندارد و ذات واجب تعالی می شود واجب الوجود از جمیع جهات، تمام کمالات در جمع و اصلا عدم و امکان و حاجت و تعلق در او راه ندارد، همچنان که او واجب الوجود به ذات است. این همونطوری که واجب وجود به ذات است، واجب وجود من جمیع جهات هم هست. و الله اگر واجب وجود من جمیع جهات نباشد، واجب وجود به ذات هم نخواهد بود، چون یه مرتبه نقص که پیدا کرد دیگه واجب وجود به ذات نیست، میشه ممکن وجود به ذات. فلیسه فی جهتون امکانیتون و امتناعیه، پس نیست در واجب تعالی یک جهت امکانی یا جهت امتناعی. چرا؟ میگه و الا اگر جهت امکانی و امتناعی در واجب تعالی را پیدا کنن لزمت ترکیب، ترکیبی که المستدعی للامکان، میشه مرکب از وجود و عدم، مرکب از عرض کنم وجوب و امکان، مرکب از وجود و ماهیت، مرکب از خلاصه دو جزء که یکی نقص یکی کمال، یکی فعلیت یکی قوه، یکی وجوب یکی امکان، یکی وجود یکی عدم. وقتی اینطوری شد این ترکیب مستلزم امکان است، مستدعی امکان است. این لازم این ترکیب اینه که ما قبلش امکان رو بپذیریم و ذالک مستحیل و این محاله، چون فرض اینه که واجب تعالی است، نممکنه بود. تا اینجا خب یک مقدمه عرشی بود که بیان کرد. فاذا تمهدت هذه المقدمه التي مفادها، میگه وقتی که این مقدمه بیان شد، مقدمه‌ای که مفادش اینه، دوباره میرسه خلاصه از مقدمه رو میگه. ان کل وجود و کل کمال لوجود. مولا صدرا از کلا عبارت مولا صدرا از این جهت خب ساده است که مطلب رو باز میکنه، گنگ نمیگه مطلب رو، ولی از این جهت که گاهی اوقات مطلب رو مثلا تفصیل میگه بعد خلاصه میکنه اینا، یه وقت میبینید آدم فریب میکنه، خیال میکنه مطلب رو فهمید دیگه، نتیجه رو گرفت. نه، مثلا این هنوز مقدمه است، بعدم تازه خلاصه مقدمه، بعد میرسه رو به نتیجه. این دقت رو باید بکنید که سازماندهی بحث مولا صدر باید دستتون باشه تا مطلب گیرتون بیاد. یا این یک صفحه نیم مقدمه است، اگر این نگاه سازماندهی و مهندسی به مطلب مولا صدر پیدا نکنید نمیتونید مطلب رو بفهمید و فریب میخورید، خیال میکنید چه عبارت ساده است پس میفهمید. برخلاف شیخ، شیخ نه، عبارتش مغلقه اما کوتاست، زود به نتیجه میرسید. میفرماد و مقدمه ای که مفاد این مقدمه اینه، خلاصه شو داره میگه، هنوز واده استدلال نشده. ان کل یا ان کل وجود و کل کمال لوجود یجب ان یکون حاصلا لذاته تعالی و فائزا عنه مترشحا من لدن علی غیره. میفهمه هر وجودی یا هر کمال وجودی، کمالی که برای وجود است، واجب است که حاصل شود برای ذات خدا، یعنی حتما اون کمال کمال واجبی است، یا نه فائز از ذات واجب است، تجلی از واجب تعالی است، یا اون کمال عین واجب تعالی است، یا تجلی و فیض الهی است و ترشح دارد از نزد خداوند متعال، یعنی تجلی دارد بر غیر، علی غیره ای یعنی ترشحش و تجلیش از ذات واجب تعالی بر غیر، که غیر میشه ممکنات. پس هر کمالی، هر وجودی یا هر کمال وجودی، یا عین ذات خداست یا تجلی خداست بر ممکنات. کما قال ربنا وسعت کل شیء، ربنا وسعت کل شیء رحمتا، خدایا تو همه چیز را فرا گرفته ای، با رحمتت همه چیز رو وسعت داده ای، هر چیز رو با رحمتت وسعت داده ای، یعنی رحمت تو وسعت به جهان هستی داده است، و با رحمت و علمش، رحمتا و علما، ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما، با رحمتت و علم همه چیز را وسعت دادی، هر چیزی رو وسعت داده ای و تجلی داده ای. بله، نه، یکی مربوط به ذات خداست، یکی مربوط به فعل خداست. میگه هر دست به هر کمالی بزنی، یا عین ذات خداست یا تجلی خداست، از این دوال خارج نیست. و هما یعنی وجود و کمال وجود، هما یعنی وجود و کمال وجود. ان ذاتی، شما ان داره عین ذاتی هم، بله میتونی معنا بکنی البته، ولی ان ذاتی مناسبتر باشه. حالا وجود و کمال وجود عین ذات خداوند است، یا بگید وجود و کمال وجود از ناحیه ذات خداوند است. خب فلو کان فی الوجود، از اینجا دیگه استدلال توحید شروع میشه، اونم به صورت قیاس استثنایی. تا اینجا مقدمه بود. فرماید که اگر واجب تعالی متعدد باشن، باید امتیازی وجود داشته باشد، لکن نتالی باطل فالمقدم مثل. چرا امتیاز نداره؟ چون اگر امتیازی بود ترکیب لازم میه و ترکیب مستلزم امکانه که تو مقدمه گفتی. فلو کان فی الوجود واجب غیره، اگر در عالم وجود واجبی باشد غیر از واجب الوجودی که قبول داریم، فیکون اون واجب الوجود دومی لا محاله منفصل از ذات ان، بناچار باید از واجب وجود اولی ذاتن جدا باشد. یعنی دو تا واجب وجود، حالا اون واجب وجود دوم عین واجب وجود اول باشه که میشه یکی. تعدد یعنی ذاتن باید جدا و منفصل باشد. بیان ملازمه اینه لاستحاله ان یکون بین الواجبین علاقه ذاتیه موجبه لتعلق احد ما بالاخر و الا لازم محلولیت احدهما او کلیهما و خرق الفرق. میفرماید برای که محال است که بین دو واجب علاقه ذاتی باشد که موجب شود تعلق یکی به دیگری. خب چه اشکال داره که علاقه ذاتی بین دو تا واجب باشه؟ میگه اگر علاقه ذاتی میان دو واجب باشد لازم محلولیت یکی از این دو تا بر دیگری یا هر دو تا نسبت به شیء ثالث. و و خرق الفرض، فرض اینه که دو تا واجب وجود مستقلند و به هم احتیاجی ندارن. ولی اگر گفتی نه دو تا واجب وجود داریم، معاذ الله این یکی محتاج این یکی است، اون محتاجی که میشه ممکنه وجود یه واجب وجود نیست، یا این یکی محتاج اینه نه محتاج اون، هر دو میشن واجب ممکنه وجود، یا هر دو محتاج یه امر ثالثی هستن. عرض کنم خدمتون این خلق الفرضه، یعنی خلاف اون فرضی است که ما داشتیم. ما فرضمون اینه که میگیم لوکان فی الوجود واجبون غیره، درست شد؟ وقتی غیره شد باید واجب وجود دومی منفصل و ذات از واجب وجود اولی باشه. فلکل من هما اذن مرتبتون من الکمال الوجودی لیس للآخر ولامون بعثن من فائزن من لدان. می فهمم پس برای هر یک از این دو واجب الوجود اذن در این هنگام که منفصل و ذات هستن از هم جدا هستن علاقه ذاتی بینشون نیست، هر یک از دو واجب الوجود در این هنگام که منفصل و ذاتن و علاقه ذاتی بینشون نیست مرتبه از کمال وجودی است که لیس در دیگری، در دیگری نیست. یه مرتبه کمالی در واجب وجود الف هست که در واجب وجود ب نیست، یه مرتبه کمالی در واجب وجود ب هست که در واجب وجود الف نیست. ولا منبعثن من از اون واجب وجود دیگری هم این کمال گرفته نشده. لا منبعثن من فائزن من لدان، یعنی ولا فائزن من لدان از واجب وجود دیگری فیضان و تجلی پیدا نکرده. فیکون و کل من هما آدمن لکمال وجودی. پس هر یک از دو واجب وجود بعد عرض کنم نسبت به کمال وجودی واجب وجود دیگر نادارا باشد، یعنی یک کمالی دارد یک کمالی را ندارد. و فاقدن لتحصل ثانوی، اصل وجود که کمال اولیش داره ها، ولی اون کمال ثانوی رو نداره. توجه داری؟ مثلا شما فرض کنید وقتی به دنیا میایید کمال اولیه انسانی رو دارید، ولی بعدش کمالات دیگری مثل علم و قدرت و اینا پیدا میکنید، میشه یه ورزشکار قوی، میشه یه عالم مثلا مجتهد عالم فاضل قوی. خب در واقع این کمال ثانوی پیدا کردید. بله دو واجب الوجود کمال اولی که وجودشون هست دارن، اما اون کمال ثانوی که همه کمالات هست دیگه اونو ندارن. فذات کل منهما لا یکون محو حیثیت الفعلیه و الوجود، پس ذات هر یک از این دو واجب الوجود نمی باشد خالص و محض حیثیت فعلیت و وجود، یعنی حیثیت فعلیت و وجود به طور خالص در این واجب الوجود ها نیست. پس چطوری هم؟ بل قد یکون ذاته به حسب ذاته مستاقا لحصول شیء و فقدان شیء آخر، بلکه ذات واجب وجود به حسب ذاتش میشه مصداق برای حصول چیزی و فقدان چیز دیگر. که این کلاهما یعنی این حصول شی و فقدان شی من طبیعت الوجود به ما و وجود است، یعنی این دارایی و نداری از طبیعت وجود است، این حصول شی و فقدان شی از طبیعت وجود به ما و وجود است. یعنی وجود به ما و وجود این است که صفتی رو کمالی رو دارد و کمالی رو ندارد. و لا یکون و این لا یکون عرض کنم خدمتتون، بعد عطف به لا یکون قبلی باشه، نگفت ذات و کل من هما لا یکون و محض حیثیت فلان، و لا یکون یعنی فذات و کل من هما لا یکون ذاته وجودن خالصه، پس ذات واجب الوجود یه وجود خالصی نخواهد بود. ولا واحدن حقیقی، واحد اینجا یعنی بسیط، بسیط حقیقی نخواهد بود. هر واجب الوجودی میشه مرکب، وقتی مرکب شد و ترکیب، یعنی ترکیب من الوجود و العدم، که میدانید شر و تراکیب ترکیب من الوجود و العدم هست. البته این که میگیم ترکیب از وجود عدم یک نوع تسامح درش هست ها، ولی برعال معنی این است که وجود خالص نیست، وجود ناقصه. و ترکیب ینافی الوجوب ذاتی کما مرت الاشارت و الی، ترکیب از وجود عدم منافات داره با وجوب ذاتی، همونطوری که اشاره شد به این مطلب که تون بحث قبلی هم داشتی همین چند سطر قبل، گفت که عرض کنم خدمتتون اگر مرکب باشن یا جهت امکانی به امتنایی داشته باشن لازمه ترکیب المستدی للامکان، که تو مقدمه اینو توضیح داد. فالواجب الوجود بالذات، من اینو تمام کنم دستت رو نتیجه گیری کنیم، فالواجب الوجود بالذات یجب ان یکون من فرط الفعلیه و کمال التحصل جامعا لجمیع النشاءات الوجودیه خلا مکافئ له فی الوجود ولا نده ولا شبه بل ذاته من تمام الفویله یجب ان یکون مستند جمیع الکمالات منبع کل الخیرات فیکون به هذا المعنا تاما فوق التمام. میگه واجب الوجود به ذات واجب است که فرد فعلیت باشد، یعنی فعلیت محض باشد، کمال تحصل داشته باشد. تحصل عبارت مقرای فعلیته، یعنی هیچ نحوه قوه و عدم و استعداد درونی است. جامع جمیع نشاط وجودی است، یعنی همه کمالات در او جمع شده است. نه این نمیخواد بگه مثلا همه خدایی، نظری همه خدایی، همه خدایی هم. این نمیخواد بگه، یعنی هر کمالی است اصل این کمال در خداست، چون کمالات دیگه تجلی او هستن. ولی ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش، پس کفی برای او در وجود نیست، ندی برای او در وجود نیست، شبهی برای او در وجود نیست. در واقع ند همون شبهه، شبیه با ند یه معنا داره، فقط ند شبیه معارضه، ولی شبیه نه، هر مثل و مانندی رو میگن شبیه. می فرماید که وقتی زد هم دارین ها، ند شبیه معارضه، شبیه هم شبیه، زد چیه؟ زد معارضه غیر شبیه، این در زد شباهت شرط نیست. پس لا ود دله، لا ند دله، لا شبه له. زد رو هم می گفت خوب بود، بل ذات واجب تعالی من تمام الفضیله، یعنی دارای تمام فضائل است، واجب است که مستند جمیع کمالات باشه، همه کمالات به اون مستند هست. بله ریسی کمیزی شعی باشه یه معنا داره. بله فرمود که یجب ان یکون مستند جمیع کمالات و منبع تمام خیرات فیکون با حاضر معنا. پس به این معنا واجب الوجود میشه تمام و فوق تمام، یعنی تمام کمالات رو دارد، تازه فوق تمام هم هست. تامن یعنی دارای تمام کمالات، فوق تمام یعنی منشأ تمام کمالات هم هست، هم خودش داره همه کمالاته، همه همه کمالات به او برمیگرده. چون در کتابای فلسفی خوندید که موجود رو تقسیم کردن به 4 قسم: موجود ناقص، موجود مستکفی، موجود تام و موجود فوق تمام. موجود ناقص یعنی موجودیش که ممکنه وجود کمالات رو نداره و مرتب خدا بهش افاضه می کنه. موجود مستکفی هم موجودیست که فاقد کمالاته، ولی خداوند یه توانی و نیروی بهش میده که بتونه کمالات رو تحصیل کنه. مثل انسان یه نیروی داره که میتونه، یه نیرو خدا بهش دادم بره کمالات رو حاصل کنه. موجود تام موجودیست که همه کمالات لائق رو بالفعل داره، مثل مجردات تام. موجود فوق تمام موجودی است که همه کمالات رو داره، افاضه کننده همه کمالات امکانی هم هست، که جز واجب وجود تبارک و تعالی موجودیگری نیست. لذا گفته فیکون به هذا المعنا تاما، یعنی تمام کمالات رو داراست. فوق تمام هم هست چون منشأ کمالات دیگه هم هست. اگر میگفت فیکون به هذا المعنا تاما، مشترک میشد با مجردات تام. اما چون گفت فوق تمام، از مجردات تام دیگه خارج میشه، فوق اون هاست. مل بفرد سرکتی
این دارایون و دارایون
چرا دیگه موجود به ما و موجود یا واجب است یا ممکن، نمیگیم موجود به ما و موجود یا واجب است یا ممکن، یعنی یا داراست یا ندار. نه دیگه، نه نگفته را دوتا با هم کلاما من طبیعت الوجود به ما، یعنی وجود به ما وجود یا داراست یا ندار. حالا اونی که داراست یا دارای خالصه یا دارای مرکب از دارایی و نداری، جزء تقسیمات وجوده. خب الاشراق الثالث فی صفاته تعالی، اشراق سوم وارد صفات باری تعالی میشه، به طور عام صفات رو بحث میکنه، بعدش قدرت و علم و این رو بحث میکنه و وقت میره سراغ اسماء حسنای الهی و فرق اسم و صفت رو، که اینا رو مثلا خوب بود مقدم هم ذکر میکرد، فرق اسم و صفت و اینا مقدم دیگه، حالا ملا صدراست دیگه. خدمت رو عرض کنم که در باری صفات الهی خب الان این چون در این بحث ها میره تو امور عامه، خب ایشو بعدش از وارد تتمه امور عامه میشه که الموجود اما واحدان او کسی، بعد وحدت اقسامی داره و بعد میگه وحدت واجب تعالی وحدت حقی حقیقی هست. ماسه بله مگه وحدیده وحدت حقی زلی هست وجده. اینو بعدا تو تقسیمات وحدت ذکر میده که اگر البته ایشو امور عامه رو بحث میکرد علت و معلول و وحدی کسی بعد واردی خلال من اخص می شود بهتر، چون دیگه این بحثا که بعدا میخواد بیاد الان ما بهش رو نیاز داشتیم. در باری صفات واجب تعالی می فرماید که صفات باری تعالی اولا صفات یعنی کمالات و واجب تعالی حتما دارای صفات و کمالاتی کمالات وجودی هست، حتما هست. پس بنابراین گروهی از معتزله که نفی کردن صفات ثبوتی و کمالی را از خدای سبحان کار نادرستی کردن. ما ادعای بعض معتزله قبول نداریم. پس حتما واجب تعالی دارای صفات کمالی هست. مطلب دوم این که این صفات واجب تعالی این ذات واجب تعالی است، نه زائد بر ذات، اونگونه که اشاعره گفتن. چون اگر صفات واجب تعالی زائد بر ذات باشن لازمش باز ترکیبه، لازمش انفعاله، حلوله، قبوله، و لازمش اینه در ذات خدا دیگه علم و قدرت نباشه. این لازمش نفی صفات از ذاته. پس بنابراین وقتی واجب تعالی صرف الوجود شد باید همه کمالات رو داشته باشه و کمالات هم عین ذاتش باشه. پس صفات رو از خدای سبحان نباید تعدیل کرد، حتما صفات داره، و صفات هم نباید از ذات خدا زائد دانست، چون هر دوی توالی فاسدی داره که با مبانی اعتقادی ما که قبلا ثابت شده سازگاری نداره. حالی عبارتو بخونیم. میفرماید که صفات الواجب جل اسمه ليس زائدة على ذاته كما يقوله الأشاعرة الصفاتيون. میگه صفات واجب تعالی زائد بر ذات خدای سبحان نیست آنگونه که اشاعره صفاتی گفتن. صفاتیون صفت اشاعره است. اشاعره میگه صفاتیون در برابر معطلون، معتزله میگن معطلون، اشاعره میگه صفاتیون اصطلاحی. در واقع اشاعره صفات رو زائد بر ذات و قدیم هم میدانه. توجه دارید؟ یه فرقه دیگه هم هست به نام کرامیه که محمد ابن کرام این دیدگاه داره که صفات رو زائد بر ذات به حادث میدانه. ولا منفیه، ولا منفیتن ان، این لیست منفیتن ان کما یقولو المعتزله المعتلون النافون صفات المثبتون لآثارها. می فرماید صفات واجب تعالی منفی از واجب تعالی هم نیست که بگیم خدا صفاتو نداره اونگونه که معتزله گفتن، معتزلی که معطلن، یعنی تعطیل کردن صفات رو از خدای سبحان، نفی کردن صفات خدای سبحان رو از خدای سبحان، اما گفتن که المثبتون لآثارها، گفتن خدا صفات ندارد اما پذیرفتن که آثار صفات رو دارد. این حرف معتزله اینه، صفات رو از خدا تعطیل کردن ولی کار صفات رو به خدا نسبت دادن، یعنی خدا قادر نیست ولی کار قادرانه می کند، عالم نیست ولی کار عالمانه می کند. بله ذات هم این کار رو می کنه، ولی ذات کار قادرانه و عالمانه میکنه ولی قدرت و علم نداره. درست شد؟ میفرماد که لیس زائدتن علی ذاته ولا منفیتن عن تعالی ذاته عن تشبیه و تعطیل جمیعا. ذات واجب تعالی بزرگتر از آن است که تشبیه رو به خدا نسبت بدیم یا تعطیل را. تشبیه یعنی کاری که اشاعره کردن. آخه اشاعره گفتن صفات خدا زائد بر ذاته، مثل ما که صفاتمون زائد بر ذاته. حتی کرامی تشبیهشون بیشتره، برای اینکه صفات ما که زائد بر ذات حادث هم هست، ولی اشاعره میگن صفات زائد بر ذات خدا قدیمه، کرامی میگن نه حادثه. ولی برای تشبیه کردن اشاعره خدا رو معاذ الله به انسان، و همچنین خدا بزرگتر از ذاتش، بزرگتر است از اینکه تأثیر رو به اون نسبت بدیم، که حرف معتزله است که صفات از ذات خدا تأثیر کرده. و تعالی ذاتو عن الغلو فی حقه، خدا بزرگتر از این است که کسی غلو در حق خدا بکند. غلو در حق خدا که حالا شاید اینجا منظورش معتزله است، و تقصیر که اشاعره است، یعنی معتزله غلو کردن، اشاعره کوتاهی کردن. معتزله گفتن صفات از خدا نفی بکنیم تا خدا کاملا مجرد باشه، هیچ نیازی به چی تو صفت هم نداشته باشه. مثلا یه همچین غلوبی میخواستن بکنن که این غلوب مستلزم نفی صفات شده، خدا مجرد از صفات هم بشود که به هیچ نیاز نداشته باشه. اشاعره هم کوتاهی کردن، صفات رو زائد بر ذات گرفتن. اونا غلوب، معتزله غلوب کردن، اشاعره تقصیر. پس هیچ کدوم از این دو دیدگاه درست نیست، دیدگاه دیگه هم که قریب به این دو تا دیدگاه هستن هم درست نیستن. بل وجوده الذی هو ذاته هو بعینه مظهر جمیع صفات الکمالیه من غیر لزوم کثرت و انفعال و قبول و فعل، بلکه وجود واجب تعالی وجودی است که ذاتش بعینه مظهر جمیع صفات کمالی است. یعنی هم ذاتش عین صفات است، هم از میخوام هو ذات و هو به عینی مظهر و جمیع صفات کمالی است، اظهار کننده جمیع صفات کمالی است، بدون لزوم کثرت و انفعال و بدون لزوم قبول و فعل. یعنی در واقع خدای سبحان تمام این صفات ذات را خداوند دارد و صفات ذات عین ذات خدا است. توجه داریم. حالا البته اگرم بگیم مظهرم اشکال نداره، یعنی در واقع بگیم که خدای سبحان وجودش اینطوری است که ذاتش به عینه مظهر جمیع صفات کمالی است، یعنی در بردارنده جمیع صفات کمالی است، ولی اینکه در بردارنده این صفات است معنیش نیست که خدا فاعل این صفاته، نه، این صفات عین ذات خداست. اینطور نیست که کثرتی در ذات خدا باشد، یک انفعالی در ذات خدا باشد که بگیم صفت حلول کرده در خدا، نه کثرتی در ذات خداست، نه حلول و انفعالی در ذات خداست، نه قبول و فعلی در ذات خداست، بلکه این صفات عین ذات خداست. ما به لحاظ مفهومی و انتزاع ذهنی داریم کثرت میدیم، میگیم خدا عالمه، خدا قادره، خدا، نه خیر، همه این صفات خدا عین ذات خدا است، بدون هر گونه کثرتی، بدون هر گونه حلول و انفعالی، بدون هر گونه قبول و فعلیتی. بله؟ حالا اگه اجازه بدید یه تشبیه اینجا داره، شاید بحث رو روشن‌تر کنه، بعد برسید به انسان. میگه ولفرقو بین ذاتهی و صفاتهی، فرق بین ذات باری تعالی و صفات باری تعالی، بین وجود واجب تعالی، اسماء واجب تعالی، میگه مثل فرق بین وجود و ماهیت است در ذوات ماهیات، در موجودات ممکنه. یعنی همونطوری که موجودات ممکنه یه وجودی دارن، یه ماهیتی دارن، در باره واجب تعالی میگیم یه ذاتی است و یه صفاتی است. مثال میزنه یعنی چی؟ یعنی همونطوری که ما میگیم ماهیت عین وجود موجوده، ماهیت عین وجود موجوده است، هر دو به یه مصداق وجود دارن، به یه مصداق تحقق دارن، اسما و صفات الهی هم به عین وجود واجب تعالی موجود. میفرماید که الا ان الواجب لا ماهیت له. فرق این است که واجب تعالی ماهیت ندارد. چرا ماهیت ندارد؟ برای این که واجب تعالی صرف الوجود است، انیت الوجود است، انیته اولیان انبجست منه الانیات کلا. انیت واجب تعالی انیت اولیست، از این انیت اولی واجب تعالی سایر انیات نشأت گرفتن. توجه داریم؟ پس بنابراین فرق ذات و صفات واجب تعالی مثل فرق وجود و ماهیته. این همونطوری که ماهیت رو از وجود انتزاع می کنید، اسماء واجب تعالی رو هم از واجب تعالی انتزاع می کنید. توجه دارید؟ همونطوری که ماهیت به عین وجود موجود است، اسماء و صفات هم به عین وجود ذات موجوده. اما واجب تعالی ماهیت ندارن. مثال زدیم ذات و صفات رو به وجود و ماهیت. توهم نکنید پس واجب تعالی معاذ الله ماهیت داره. نه، واجب تعالی ماهیت نداره، لا ماهیت الا تو صفر وجوده. نیتش اولی است، سایر نیات و وجودات از اون نشد میگیره. فکما ان الوجود موجود فی نفسه من حیث نفسه، بل ماهیت لیست موجودتا فی نفسه من حیث نفسه ها، بل من حیث الوجود، فکذلک صفات الحق و اسماء موجودات لا فی انفسها من حیث انفسها بل من حیث الحقیقت الاحدیه. این عبارتون نسخه صحیحه. من حیث انفسها بل من حیث الحقیقت الاحدیه. شما عبارتون همینه؟ آره، شما همینه؟ همین. لا فی انفسها من حیث، نه اینو درستش کنی، لا فی انفسها من حیث انفسها بل من حیث الحقیقت الاحدیه. این نسخه که اینجا با ورقی آمده می فرماید که همونطوری که وجود موجود است فی نفسه من حیث نفسه، و ماهیت موجود نیست فی نفسها من حیث انفسها من حیث نفسها، بلکه موجود است من حیث الوجود، یعنی ماهیت وجودش عین وجود من عین وجود موجود است. همون همچنین از صفات حق و اسماء حق، صفات حق و اسماء حق وجوداتن، ولی وجوداتشون لا فی انفسها است، یعنی من حیث انفسها وجود ندارن، بلکه از حیث حقیقت احدیت وجود دارن، یعنی عین ذات حقیقت احدیت هستن. این تو نیست که بگیم یه ذاتی داریم یه صفاتی داریم. درسته بلحاظ ذهن صفات رو از ذات ذهن انتزاع میکنه، همونطوری که ماهیت رو از وجود انتزاع میکنه، اما واقعا ما در خارج چیزی به نام وجود داریم، چیزی به نام ماهیت داریم؟ نه، در خارج حقیقته. ذهن این دوتا رو انتزاع کرده. لذا ما تو بحث اساسات وجود ماهیت هم مفصل این بحثا رو داشتیم که در واقع ما در خارج که یه واقع بیشتر نداریم، ذهن است که وجود ماهیت انتزاع میکنه. خب این نشون میده جناب ملا صدرا از این مثال میشه استفاده کرد که ملا صدرا میخواد بگه که در واقع میتوان از یک وجود خارجی دو مفهوم رو انتزاع کرد، و این دو مفهوم هم حکایت کنه از این وجود خارجی. پس بنابراین اشکال نداره که بگیم این مصداق خارجی، واقعیت خارجی، ما به ازای حقیقی هم وجود هم ماهیه، هم بس اصالت وجود ماهیه. همونطوری که شما به واقعیت حق تعالی در خارج هم میگید واجب الوجود، هم میگید علمان محض، قدرت المحضه. چرا؟ چون ذهن صفات و از ذات انتظار کرده، ولی واقعیت خارجی خدای سبحان مصداق حقیقی هم صفات است هم ذات، مفهوم ذات، یعنی هم مصداق حقیقی مفهوم ذاته، هم مصداق حقیقی مفهوم قدرت، هم مصداق حقیقی مفهوم علم و هاکذا. بله؟ نه نه، اصالت یعنی ما به ازای خارجی داشتن، یعنی چه چیزی جهان رو پر کرده است؟ میگیم هم وجودم ماهیت، چه اشکال داره؟ این اما عبدیز که فیضی هم داره، حالا با تبیین یه تفاوتی هست البته. پس بنابراین ببینید داره میگه که فکما ان الوجود موجودن فی نفس من حیث نفسه و المایت لیست موجودتن فی نفسها من حیث نفسها بل من حیث الوجود، فکذالک صفات الحق و اسماء او موجودات لا فی انفسها من حیث انفسها بل من حیث حقیقت الاحدیه، یعنی در مرحله احدیت. حالا حقیقت احدیه رو بذار بعدا توضیح میدم. میگه صفات به ماهیه اینا مابعضای خارجی ندارن، ولی عینیت با ذات که داره، این ذات هم عین ذات است، هم مصداق ذات است، هم مصداق این صفات. حالا چرا تعبیر که حقیقت احدیه؟ این دیگه رفت تو فضای عرفانی، چون عرفا معتقدن ما در مقام ذات هویت غیبی حق تعالی نمیتونیم هیچ حرفی بزنیم، چون ما به ذات راه نداریم. یعنی یک ذاتی است، یک هویت، یک تعین احدی است که تعین واحدی است، بعدش عالم خلق، حالا ملائکه و عقول و عرض کنم خدمتتون، بعد عالم مثال و بعد عالم طبیعت. در مقام هویت غیبی که من حرفی نداریم، لا اسم الله، لا رسم الله، لا وسوسه، نمیشه حرف زد. اسماء و صفات ما به مقام احدیت نسبت میدیم و واحدیت. البته فرق احدیت و واحدیت در این است که احدیت جامع جمعی اسماء و صفات الهی است به نحو اندماجی، واحدیت جامع جمعی اسماء و صفات الهی است به نحو تفسیری. بزن مقام اسماء و صفات الهی به نحو تفسیری و اعیان ثابته در تعین ثانی مقام احدیت رو نه. حالا این عرض کنم خدمتتون، بیانی که استاد جوادی آملی و استاد حسن زاده داره اینه که این احدیت و واحدیت جنبه معرفت شناسانه برای سالک داره، یعنی سالک میره این حقیقت رو مییابد، اما ذات حق تعالی دیگه انشقاق بردار نیست. بلی از عبارات به نظرم قونوی و فرغانی اینا استفاده میشه و نه، این مرتبه هستی شناختی داره، توجه داری، این مرتبه هستی شناختی داره. این یه نکته دیگر این که من به نظرم تو آثار ابن عربی و قونوی و جندی، یعنی همین عرفان نظریه حالا دوری اولی که تأسیس شد، به نظرم میشه به مقام ذات علم و قدرت اینا رو نسبت میدن، یعنی یه علم و قدرت ذاتی دارن، یه علم و قدرت مقام احدی دارن، اینا رو اصلا تمایز میدن، یه همچین تمایزی هم بینشون هست. ولی آقایون عمدتاً این شارحان فعلی معتقدن نه، مقام ذات رو هیچی نمیشه در بارش بود. خب این هم نشون میده که ایشون اسماء و صفات رو به حقیقت احدی نسبت داده، نه هویت غیبیه. حالا احدی ذاتی چی هست؟ میتونیم به این معنا بگیریم که اساتید ما میگیرن یک مرتبه از تجلی عارفه، یک مرتبه از تجلی سی برای عارف حاضر شده، عارف تو این مرتبه برایش تجلی پیدا کرده، یعنی خدای سبحان مقام احدیت و واحدیت برای عارف تجلی میده. اما عارف یعنی به تعبیر تو این مرحله میتونه برسه، اما دیگه مرحله ذات نمیتونه برسه. لذا حقیقت احدیه رو میگن حقیقت محمدی صلی الله علیه و سلم، چون پیغمبر تونست به اینجا برسه، یه انبیاء دیگه نتونستن برسه. بله، من لذا عرض میکنم برای اینکه معطل نشیم اونجا، حتما باید اون صفات رو در مرحله ذات هم فعال بشیم، اما در مرحله ذات صفات در مرحله ذات رو ما بهش نمیرسیم، ولی هست و در مرحله احدیت میتونیم بهش برسیم و انسان حتی اتحاد پیدا کنه با مقام احدیت.
انسان هم میگه این قدره، ولی ما مفهوم علم و قدرت رو
بله بر اساس اتحاد درباره انسان هم بر اساس اتحاد عاقل و معقول انسان وقتی به کمالی میرسد اول کمالش عرضی است، ولی بعدش که دیگه اتحاد باش پیدا کرد دیگه میشه عین ذات. لذا در هم آیات هم در روایات داریم که به هر حال انسان وقتی تجسم پیدا میکنه اعمالش در روز قیامت خود اون عمل او تجسم پیدا میکنه، میگه یه ما جزاش میدیم به ما کنتم تعملون، وجه داره ما کنتم تعملون، این به ما کنتم تعملون یعنی به سبب آن عملی که انجام داد، یعنی هنوز عمل عین ذاتش نشده، اما ما کنتم تعملون یعنی عمل عین ذاتش شد. من بعضی مفسرین دیدم مثلا گفتن این ما کنتم تعملون یعنی بای در تقدیر داره، یا مثلا به ما کنتم تعملون گفتن این با زائده، نه خیر، نه نه اون زائده نه اون تقدیر میخواد، به ما کنتم تعملون این اون عملی که نتیجش جزاست، ما کنتم تعملون یعنی عملی که عین جزاست، لذا نه تقدیر نیاز است نه زائد دانستن با عجب دارید. من اصلا با این تفسیرهایی که بعضی آقایون دارن تو ادبیات هم هست، مثلا مغنی اگر دیده باشید که مثلا فرض کنید میگن این فی به معنای علاست، یعنی علا معنای فیه، این عمدتر من از اول طلبگی نمیتونستم اینو بفهمم یعنی چی؟ این فی مرا علا خدا نمیتونست علا بگه معاذلا فی بگه لا اسلبن نکن فی جزوء النقل، یعنی علا جزوء النقل نمیتونست بگه علا. ما موقعا با اساتی میگفتیم گفتن خب دیگه ادبیاته برای زبان ادبیست اینطوریه، یعنی چی؟ و هران یه بحجی باید داشته باشه. من معتقدم عمده اینها عمدتاً تا اونجا که من چیز کردیم فکر کردیم دیدم نه با همون معنی واجب قابل معنی هست، لذا بعضی از این تعابیر نمیدم علا لها معانه کلی معنی درست کردن این حرفش بی خودیه، خیلی هاش بی خودی اومدم مثلا برداشت کردم بعد گفتم پس علا لها معانه، اول خودش یه تفسیر غلط کرده بعد علا لها معانه فی لها معانه، نه خیلی نه بعد از قرآن هم حالا ممکنه تو ادبیات عربی جای اینطوری استعمال هم شده باشه که شده، ولی نه قرآن رو به همون واژه ها خیلی اوقات میگن زائد زائد نیست، خیلی اوقات میگن مثلا در تقدیر نیست، معناشو دقیق باید بیابید. یکی از کسانی که تو این زمینه موفق بوده در این گونه تفسیر همه ابن عربی است، از ابن عربی خیلی جا مراقب بوده که کمتر دست به این گونه تعبیلات بزنه، یعنی ایشون مثلا میگن تعبیل کرده نه ایشون داره معنای شما رو تعبیل کرده، وجه داری دقیقا این در خود تو مکتب ابن عربی استفاده، یعنی صفت ابن عربی هم اینجور بحث رو خیلیش از روایات ما استفاده کردن، خیلی یعنی عرفا این از اهل بیت استفاده کردن. حالا کار نداریم برحال این بحث رو نمیشه که چقدرش شیعه یا سنی، ولی واقعا توی زمان اینا به سر میبردن نمیتونستن، یه وقتا مثلا شما میبینید مثلا فرض کنید بایزید بسطامی میگفت یا مثلا جنید بغدادی میگفت من عرف نفس فقط عرف رب، اما حدیث امیرالمومنین رو ولی نمیتونست بگه قال امیرالمومنین، خودش مثلا میگفت من عرف نفس مردم من عرف نفس من عرف رب، یعنی حرفای اهل بیت رو یه کسی تحقیق بکنین جمله هایی که از همین عرفا نقل شده ببینید مثلا جمله ها خیلی جمله اهل بیت هست، ولی متاسفانه دیگه تو تصرف هم انحراف بود هم انحراف های ایجاد شد، توجه دارید یعنی مسیر رو خیلی کج و معوجش کردن، ولی بعضی از بزرگان عرفان اینطوری بودن. الاشراق الرابع فی قدرتی تعالی و علمه، دو سطر ولی خیلی نکته داره این دو سطر، از این برای جلسه بعد ان شاء الله علی محمد و آل محمد.